بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که این برادر عزیزمون اشاره فرمودن، حالا بر حسب اون چه معروف و مشهوره، روز اول ماه ذی‌قعده مصادف با ولادت با سعادت حضرت معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها است. حالا خیلی هم ما در این رابطه نباید بحث کنیم که آیا واقعا دیروز روز ولادت بوده یا نه. خب ما در ولادت خیلی از ائمه امون بر حسب اون چه نقل شده و معروف و مشهوره عمل میکنیم، و الا از ائمه ما علیهم السلام جز چند نفر ولادتشون مسلم و مقطوع نیست. فقط چند نفر است که ولادتش مسلم و مقطوعه. نکته ای رو که در این رابطه من میخواستم عرض کنم، خب اولا بر همه ما معلومه، بر همه مردم هم معلومه که اون چه برکات در قم وجود داره که مهمترینش وجود حوزه علمیه با این عظمت، به حمد الله، و با این وسعت و با این گستردگی و با این پرمنفعتی که میتوان گفت آثارش به تمام جهان میرسه، نه اینکه اختصاص به ایران داشته باشد، وجود یک همچه حوزه علمیه، این از برکات حضرت معصومه کریمه اهل بیت واقعا، که اگر این وجود مقدس در اینجا مدفون نبود، معلوم نبود که چنین حوزه‌ای در اینجا با اون بدی آب و هوا و سایر تنگناهایی که درش وجود داره اینجا وجود داشته باشد. لذا وجود این حوزه یک برکتی است از برکات کریمه اهل بیت علیها السلام. نکته دومی که من میخواستم اشاره کنم، سابقاًم اشاره کردم، این است که ما در این حوزه مقدسه خیال نکنیم که تنها از راه بحث و مباحثه و درس و مطالعه و اینها تعالی و ترقی برامون پیدا می شود. ما باید از جنبه های معنوی این بزرگوار استفاده بکنیم، کما اینکه بزرگان ما استفاده کردند و قضایایی در این رابطه مشهوره. همینطور اونهایی که در مثلا نجف مقدس، حوزه نجف ساکنن، اینها شاید بعضی از مشکلات علمیشون رو از طریق امیرالمومنین علیه السلام حل میکنن. ما هم باید در قم این حالت برامون وجود داشته باشد. از برکات حضرت معصومه در مسائل علمی و در مشکلات علمی ما باید استفاده کنیم، کما این که عرض کردم تاریخ‌های زیادی هست. خود منم یه داستانی و خدمتتون عرض کردم که تکرار نمی کنم برن که وقت درس تنگ نشه. شما می بینید که تمام شخصیت‌هایی که ما براشون ارزش و احترام قائلیم و در اعلی درجه روحانیت قرار گرفتن، از مرحوم آیت الله العظما حائری مؤسس حوزه شریفه و همینطور مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی که اینها دارای یک مرجعیت تقریبا عامه و مطلقه بودند و همینطور جمع زیادی از مراجع، جمع زیادی از شخصیت‌های علمی و معنوی، باید بیم همه افتخارشون این است که نزدیک به مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها دفن شدند و این کشف از عظمت و موقعیت این جناب میکنه که این اشخاص با این عظمت و با این اهمیتی که داشتند، تازه حالا بعد از فوتشون افتخارشون حالا یا وصیت کردن یا وارثشون این معنا رو تشخیص داده، افتخارشون این است که قبرشون نزدیک قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها باشه. این کشف میکنه از اینکه این وجود مقدس یک مقام بسیار شامخی در عالم معنا و معنویت داشته و این راه رو برای ما هموار میکنه که ما در مسائل علمی و همینطور در سایر مشکلات، در حقیقت راهی است که خداوند برای ما قرار داده که ما بتوانیم استفاده کنیم و معضلات و مشکلات خودمون رو ان شاء الله حل بکنیم. اما در رابطه با بحثی که داشتیم، ما نسبت به آیه خمس، حالا در الله و الرسول و ذی القربا، ملکیتشون رو به اون دو احتمالی که ذکر کردیم به هر کدام میخواید قائل بشید، چه احتمال اول و چه احتمال دوم، راجع به این سه صنف اخیر که عبارت از یتاما و مساکین و ابن سبیله، تردیدی نیست که این ملکیت همون ملکیت اعتباریه است که ما نسبت به خانه من داریم، نسبت به صوب من داریم، نسبت به عرض می شود که سایر اموری که به ما ارتباط داره. ملکیتشون ملکیت اعتباری است مثل سایر ملکیت های اعتباریه، منتها بحث در اینه که آیا مالک به این ملکیت اعتباری کیه؟ خب در بعضی جاها ما می‌بینیم وقتی که مولا یه جمعی رو به کار می‌بره، یعنی جمع در مقابل مفرد، و اونم محلا به لام می‌کنه، خب جمع محلا به لام افاده عموم می‌کنه. این در حقیقت تقریبا مسلمه در اصول که یکی از الفاظی که دلالت بر عموم میکند جمعی است که محلا به لام باشه. خب اینجا میبینیم که در دو تا از این اصناف ثلاثه جمع محلا به لام هست، ال یتاما و المساکین. سومیش هم جمع نیست، لکن طبیعت مطلق است، اطلاق، مگر اینکه کسی بیاد بگه این هم یه بحث اصولیه که مفرد مضاف هم افاده عموم میکند. اگر کسی مفرد مضاف رو هم مفید عموم بداند، در ابن سبیلی که در آیه خم ذکر شده اونم دلالت بر عموم میکند، مثل علیت هاما و المساکین، منتها اونا جمع محلا بلامه، این مفرد مضافه. اما اگر کسی گفت نه ما قبول نداریم که مفرد مضاف افاده عموم بکند، لااقل این یک طبیعت مطلقه ای هست که در این آیه شریف ذکر شده. اون وقت در سایر موارد وقتی که اینجور تعبیرات به کار می رود، ازش همون معنای خودش که عموم باشد و استیعاب افرادی باشه استفاده می شود. مثل این که اگر مولا به عبدش دستور بده اکرم کل فقیهن، این دیگه نمی تونه اکتفا بکند به اکرام یک فقیه یا دو فقیه، اکرم کل فقیهن، این یک عموم استیعابی داره و استیعاب افرادی داره و باید هر فقیهی اکرام بشود، هیچ تردیدی نیست درش. منتها اینجا با کل افاده کرده در این مثالی که من عرض کردم. فرض کنید در ما نحن فیه جمع محلا بلامه، اونم مثل کل میمونه در دلالت بر عموم. حالا اگر گفت اکرم الیتاما، همچنین این ما نحن فیه اکرم الیتاما، خب این واجب کرده که تمام ایتام باید اکرام بشوند. اگر در بین 100 تا 90 تاشون هم اکرام بکنه و 10 تا رو اکرام نکنه، این اکرم الیتاما موافقت نشده، اطاعت نشده این اکرم الیتاما. در صورتی اکرم الیتاما موافقت میشه که عموم افراد یتاما مورد اکرام و احترام واقع بشوند. حالا در ما نحن فیه که مسئله ملکیت مطرحه و میفرماید که خمس ما غنمتم من شیئن، نصفش ملک از برای یتاما و مساکین و ابن سبیله، آیا اینجا ما یه همچی احتمالی میدیم که باید خمس، ولو اینکه یه خمس مختصری باشه، فرض کنید یه کسی 1000 تومن خمس داره، باید این 1000 تومن خمسش رو به جمیع یتامای سادات در صورتی که فقیر باشن و به جمیع مساکین سادات و به جمیع افراد طبیعت ابن سبیل برساند؟ خب اولا که این کار امکان نداره، از کجا قدرت داره که این 1000 تومن خمس رو به جمیع افراد یتامای از سادات و مساکین از سادات و ابن سبیل از سادات برساند؟ لذا این را عرض کردیم به اصطلاح علمی بهش میگن بست از نظر افراد در این رابطه از نظر فتوا هم تقریبا مما لا خلاف فیه که لازم نیست بسته از نظر افراد. یک کسی یه مقدار خمسی که داره باید مثلا این خمس رو به تمام افراد یتاما و مساکین و ابن سبیل توزیع بکند. این لا خلافه در این که مسئله اینطور نیست، مثل اون اکرم الیتاما و اکرم المساکین نیست که در اکرم الیتاما استیعاب افرادی وجود داره و باید کل یتیم اکرام بشه، کل مسکین اکرام بشود. اما در ما نحن فیه ادعا شده که لا خلاف در این که این بست افرادی این وجوب نداره، علاوه بر این که امکانم نداره. حالا هر کسی برای اون که خمسش هم زیاد باشه، چطور میدونه این خمس رو به جمیع ساداتی که در تمام نقاط زمین هستند چطور میتونه به اونها بدهد؟ چطور میتونه توزیع بکند بین اونها؟ چطور میتونه اونها رو اصلا به دست بیاورد؟ لذا بسته افرادی رو تقریبا هیچ انسان تردیدی در عدم وجوبش نداره. انما الکلام در بست من حیث الاصناف، در بست من حیث الاصناف، اولا بست من حیث الاصناف معناش اینه که لااقل این سه صنفی که در آخر در آیه خمس واقع شده به هر سه صنف داده بشود. حالا نه به تمام افراد کل صنفه، لکن به هر سه صنف داده بشود، یه مقدارش به صنف یتاما، یک مقدارش هم به صنف مساکین، یه مقدارم به صنف ابن سبیل، که این رو بست من حیث الاصناف میگوین. اینجا لا خلاف فی عدم وجوبه نیست، ولی مشهور قائلن به این که این وجوب نداره. بست من حیث الاصناف هم وجوب نداره و تقریبا با اینکه ظاهر آیه شریفه این معنا رو اقتضا می کند، بعضی از قرائن وجود داره که به اتکا و به استناد اون بعضی از قرائن حکم می شود به عدم وجوبش. مهمترین قرینه ای که در این رابطه وجود داره عبارت از سیره عملیه متشرعه است. ما میبینیم متشرعه در مقام اداء خمس، ولو اینکه حالا مسبوق به اذن مرجع تقلیدش باشه که از اون نظر دیگه اشکالی نداشته باشه، گفت خودت این رو به مستحقینش بپرداز، سهم سادات رو مجازی به مستحقین بپردازی. اما آیا معناش این است که به هر سه صنف باید داده بشود؟ باید توزیع بین سه صنف تحقق پیدا بکند، یا اینکه اگر به یک صنفی از این سه صنف هم بپردازد این کفایت می کند در مسئله، سیره عملیه قطعیه متشرعه از شیعه که قائل به وجوب خمس در مطلق غنیمت هستند، حالا چه خمس رو خودشون با اجازه مجتهدشون بپردازن و چه در اختیار مرجع تقلیدشون بگذارن و او بپردازد، سیره بر این نیست که بیاد این خمس رو توضیح بکند بین این اصناف ثلاثه. سیره بر این معنا قائم نیست، بلکه بر عدمش قائمه. علاوه حالا یتاما و مساکین خب نوعا وجود خارجی دارند، اما خب حالا اگر ابن سبیلی احیانا پیدا نشد، خب اگر توضیح بر اصناف ثلاثه لازم باشه، لااقل باید سهم ابن سبیل رو کنار بگذاره تا ابن سبیلی پیدا بشه و سهمش رو به او تحویل بدهد، نه سهم امام، از همون سهم سادات. در حالی که ما میبینیم هیچ حالت انتظاری برای اینها وجود نداره، مخصوصا فی زمان نهازا با کثرت ارتباطاتی که بین افراد و اشخاص و شهرها و بلاد هست، اصلا ابن سبیل کمتر وجود خارجی پیدا می کند. آیا بگیم مقداری از سهم سادات رو که مربوط مثلا به ابن سبیله، این رو به عنوان ذخیره و امانت کنار بگذاره تا یک ابن سبیلی پیدا بشه احیانا و این سهم ساداتی که ارتباط به ابن سبیلی که اونم باید موصوفه به وصف سیادت و فقر باشه قاعدتاً که لازمه ابن سبیل بودنشه، بگیم یه سهمی رو کنار بگذاره تا موضوع پیدا بکنه و بعد در اختیار او قرار بدهد. از اینجا کشف میکنیم که با اینکه ظاهر آیه شریفه عرض کردیم در دو صنفش جمع محلا بلامه و جمع محلا بلام افاده عموم میکند و در یک صنفش مفرد مضافه و مفرد مضاف اگر افاده عموم نکنه طبیعت مطلق است، معذالک استیعاب شرط نیست، لا من حیث الافراد ولا من حیث الاصناف، از هیچ کدام و از هیچ جهت بست لزوم نداره. خب حالا که بست لزوم نداره، پس مالک کیه؟ در سهم سادات مالک کیه؟ ولو همین ملکیت اعتباریهی که شما ذکر کردید، این ملکیت اعتباریه حالا معنای اعتبار این نیست که یه امر نیشقولی باشه، یعنی بدون مالکم تصور بشود، بدون مملوک هم تصور بشود. یه اعتباریست بین مالک و ملک، اما نیاز به ملک داره. ما همینجوری نمیدونیم این ملکیت اعتباریه رو بدون ملک تصور بکنیم، همینجوری نمیتونیم این ملکیت اعتباریه رو بدون مالک تصور بکنیم. مالکی لازم داره، ملکی لازم داره، منتها یک امر سومی دیگه تحقق نداره که او را ازش تعبیر بکنیم که یک مابهزا خارجی دارد و یک حقیقت خارجیه تحقق داره، یه اعتباریست مثل مسئله زوجیت. همونطوری که اون روز عرض کردم، زوجیت بعد از آنی که تحقق پیدا می کند بین زن و شوهر، از نظر واقعیت نه چیزی عرض می شود به زوج اضافه می شود و نه به زوجه، فقط اعتباریست عقلایی و شرعی که بین اینها این نکاح وجود داره و این نکاح که امر اعتباریست هم آثار عقلاییه داره و هم آثار شرعیه داره. آثار شرعیش که میبینیم خیلی فراوانه، آثار شرعیه فراوان از وجوب انفاق از بر زوجه، از وجوب معاشرت و مباشرت با زوجه و همینطور مسائل اولاد و سایر آثاری که در کتاب نکاح ذکر شده. خب پس اگر ما آمدیم و ملکیت اعتباری اینجا درست کردیم، لازمه ملکیت اعتباریه این نیست که بگید پس دیگه نیاز به مالک نداره، چون ملکیت اعتباریه است نیاز به مالک نداره. خب در زوجیت اعتباریه شما میتونید بدون زوج زوجه اعتبار زوجیت بکنید، در ملکیت هم مالک لازم داره، لکن ملکیت اعتباریه. حالا مالکش کیه؟ بعد از آنی که دو جهت رو در نظر گرفتیم، یکی این که نه بست علل افراد لازمه و نه بست علل اصناف لازمه، ملکیت هم ملکیت اعتباریه است. پس من المالک، مالک کیه که شما این ملکیت اعتباریه رو براش تصور میکنید؟ مالک رو اینجا اینجوری عرض میشود که گفته شده که حقم همینه. مالک گفتن که اون قدر جامع بین این اصناف ثلاثه است، یعنی فقراء از ساداتی که انتساب به بنی هاشم دارن کلیشون. باز کلمه فقرام از باب زیغ خناقه که من تعبیر می کنم، المحتاج من الساده، المحتاج من الساده، این قدر جامع بین این اصناف ثلاثه و افراد این اصناف ثلاثه است. اون قدر جامع مالک، نتیجه ملکیت اون قدر جامع این می شود که اگر به یک سیدی هم شما عطا بکنید خمس رو، به ما انهو مصداق برای اون قدر جامعه و فرد برای اون قدر جامعه، این یسیر و مالکا. ولو اینکه حالا در اصطلاح و در تعبیر میان اینجوری تعبیر میکنن که روی این فرض دیگه سادات مصرف برای خمسن، این مصرف نه معنای این باشه که اگر به سید یک سهم ساده ای رو شما دادید و پرداختید مالک نمی شود. خب پس معونه سنش رو از کجا تأمین بکنه؟ شما دارید شرط میکنید که زائد بر معونه سنه به او داده نشود، یعنی به مقدار معونه سنه مانعی نداره. خب این مقدار معونه سنه که به او داده می شود یعنی او مالک نمی شود. او وقتی که میره یه مقدار نون و گوشت بگیره و از پول سهم ساداد می پردازد، چیزی رو که مالک نیست می پردازد. مثلا اباحه مطلق تصرفاتی که مرحوم شیخ انصاری در باب بیع معاتاتی از این فرمایشات دارن مرحوم شیخ، اما اینجا مقصود این نیست. مقصود از این که سادات مصرف برای خمسن، مقصود این است که لازم نیست که به همه داده بشود، نه افراد و نه اصناف، لکن به هر صنفی، ولو اینکه به یک فردش داده بشود، ولو یک صنف باشه یک فرد باشه، یک فرد از یک صنف که داده بشه، این به عنوان اینکه فردیت برای اون جامع داره، این یسیر و مالکن للخمس. منتها تعبیر اصطلاحی این است که در این صورت گفته می شود که اینها مصرفن، لکن این مصرف معناش این نیست که این یک فرد مالک نیست. مقصود این است که استیعاب لازم نیست، مقصود این است که تمام سادات اینطور نیست که یک نواخ، مخصوصا با اون اشاعه و شرکتی که ما ذکر کردیم در باب خمس که از خود کلمه خمس استفاده می شود و عرض کردیم که بین زکات و خمس این فرق وجود داره. تعبیرات در باب زکات مختلفه همونطوری که عرض کردیم، اما در باب خمس فقط یک تعبیره و او خمسه، و خمس هم یک کسر مشاعه و دلالت میکند بر یک شرکت حقیقیه. در خمس حتی در روایاتش هم همین تعبیره، انما الخمس على خمسه اشیاء، یا در بعضی از روایات میگوید که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، نوعا تعبیر به همین کسر مشاع میکنن که کسر مشاع هم دلالت بر یک شرکت حقیقیه و یک اشاعه حقیقیه داره. نظیر اون مثالی که عرض کردیم، اگر یک صاحب خانه ای به یک مشتری بیاد اینجوری بگه، بگوید بیتو که خمس داری، خمس خونمو به شما فروختم یا ثلث خونمو به شما فروختم، چطور یک شرکت به نحو اشاعه حقیقی تحقق پیدا می کند؟ اینجا هم با اینکه مسئله این طوره و نسبت به این اصناف ثلاثه همین اشاعه حقیقیه و شرکت تحقق داره، معذالک مالکش یک عنوان کلی و جامعه و هر یک از مصادیق این اصناف ثلاثه مصداق برای اون کلی هستن و خمسی هم که در اختیارشون قرار داده می شود در صورتی که بیش از معونه سنه نباشد رسماً مالک می شوند و می توانند در معاملات و در خرید و فروش ها مثل سایر املاک باش معامله بکنند. پس این تعبیرات و اصطلاحات عرض می شود که مخصوصاً ممکنه بعضی از اذهان رو منحرف بکنه. اولا کلمه بست من حیث الاصناف یعنی چه؟ بست من حیث الافراد یعنی چه؟ و در صورت عدم لزوم بست اون سهم ساده ای که به ساده داده می شود به عنوان انه مصرفون داده میشه. مقصود از مصرفون این نیست که انه لیس به مالک له، مقصود این است که چون این مصداق برای اون مالک که مالکش اون قدر جامعه و عنوان کلیه، روی این جهت که این مصداق برای اون قدر جامعه این مالک میشه و میتواند انواع و اقسام تصرفات رو لکن در حدود معونه سنه در این مال انجام بده. باز بعضی از تنبیهات دیگر هست که اینا هم عرض میکنیم تا انشاءالله به ابواب انفال برسیم.